صدای انقلاب.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام، به 316 شماره از رادیو صدای انقلاب و سومین بخش از گفتگو با جناب آقای دکتر وحید قربانی خیلی خیلی خوش آمدید. دعوت میکنم تا با ما همراه باشید. استاد، برای ما و شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب بفرمایید که آیا ایران اولین کشوری است که چنین تفاهمی رو با چین امضا میکند؟
در مورد اینکه ایران اولین کشوری است که با چنین تفاهمی با چین امضا میکنه، باید خدمت شما عرض کنم که چین از دهه 80 با کشورهای مختلف، با قدرت‌های مختلف، تو سطوح مختلف این مشارکت رو با اونها امضا کرده و به مرحله عینی هم با بعضی از کشورها رسونده. حداقل 100 کشور من توی ذهنم هست، 100 کشور و سازمان بین‌المللی که چین تفاهم مشارکت با اونها داره و این خاص کشور چین هم نیست. چین، روسیه، هند، خود آمریکا از بحث مشارکت برای تعریف روابط خارجی خودشون استفاده میکنن. ایران هم از بحث مشارکت برای تعریف روابط خارجی خودش استفاده کرده قبلا. نمونه هند که خدمت شما عرض کردم مهمترین مثال اونه که سال 2000 اگه اشتباه نکنم در سفر آقای خاتمی به هند اعلام شده بود، اما مرحله تفاهم نرسید. با روسیه امضا کردیم که تقریبا 2 تا 5 سال تمدید شد و الان در حین مذاکره هستیم که تمدید بیشتری به این مشارکت بپردازیم. بنابراین ایران اولین کشوری نیست که مورد تفاهم مشارکت چین قرار میگیره. چین با خود کشورهای غرب آسیا، بیش از 15 کشور غرب آسیا و خاورمیانه بحث مشارکت داره، با خود رژیم صهیونیستی و اسرائیل بحث مشارکت نوآورانه داره، با که یک سطح پایین‌تر از روابط ایران و چین میشه، با امارات مشارکت جامعه راهبردی داره، عین روابط ایران با عربستان مشارکت جامعه راهبردی داره، با مصر مشارکت جامعه راهبردی داره، با برخی کشورها مشارکت راهبردی صرف داره، خاص داره، مثل عراق و قطر و کشورهای از این دست و تقریبا اکثر کشورهای خاورمیانه مورد خطاب کشور چین در واسه مشارکت هستن و چین سعی داره الگوی مشارکت برای این کشورها تعریف کنه برای رابطه خودش با این کشورها.
خب بسیار ممنونم. استاد بفرمایید که علت مخالفت برخی از کشورهای غربی در خصوص امضای سند بین تهران و پکن چه دلایلی رو داره؟
عمده نگرانی کشورهای غربی به نظر من به این مسئله سیاسی راهبردی برمیگرده. خب چین یک کشوری که به لحاظ اقتصادی در حال پیشی از آمریکاست، به لحاظ نظامی قدر دوم سوم نظامی دنیا، به لحاظ فناوری به جایگاه بی‌بدیلی رسیده، توسعه اقتصادی خودش را تعمیق داره میبخشه، به لحاظ حوزه فناوری و حوزه فضایی به قدرت بی‌بدیلی تبدیل شده و میتونیم که یک کشور غیر قابل چشم پوشیده عرصه جهانیه. ایران هم یه قدرت بزرگ منطقه‌ای، نقش بی‌بدیلی در حل و فصل مسائل منطقه‌ای داره، یه کشوری که به لحاظ قدرت نظامی و سیاسی دست بالایی در منطقه داره و به نظر می‌رسه که در کنار هم قرار گرفتن این دو کشور میتونه نتایج ملموسی در حوزه روندها و تحولات بین‌المللی به دنبال داشته باشه در آتی. خب در این آینده‌ای که غربی ها ازش نگران هستن و ایران چینی که بعضی علایق و نیاتشون مشترک، نه همه علایق و نیاتشون، خب میتونه برای اونها نگران کننده باشه و برای همین هم هست که حاشیه های رسانه‌ای و دامن میزنن. و بحث دیگه ای که مطرحه از نگرانی اونها به بحث مسائل دو جانبه این کشورهای غربی با ایران چین برمیگرده. الان چین نگرانی هایی در حوزه حقوق بشری داره، خب قرار گرفتن دوستان جدید در کنار چین که در مسائل بین‌المللی از این کشور حمایت کنند برای کشورهای غربی نگران کننده است. همینطور ایران مسائل مختلفی در حوزه بین‌المللی با کشورهای غربی داره، مثلا موضوع برجام و هسته‌ای. خب بحث مشارکت میتونه چین رو به ایران نزدیک‌تر کنه، خب این موضوع برای کشورهای غربی میتونه نگران کننده باشه.
ممنون آقای دکتر. برای ما بفرمایید که به نظر شما همکاری جامعه با چین میتواند عدول از شعار نه شرقی نه غربی باشد؟
آیا همکاری چین میتونه عدول از شعار نه شرقی نه غربی باشه؟ به نظر من تا حد زیادی به اینکه چه تعریفی از برنامه مشارکت جامعه داشته باشیم برمیگرده. اگر برنامه مشارکت جامعه راهبردی رو پیمان دست و توافق دست ائتلاف و اتحاد در نظر بگیریم که همه حوزه های روابط دو کشور رو شامل بشه، میتونه عدول از شعار نه شرقی نه غربی باشه و بگیم که ما وزن بیشتری به دنیای شرق داریم. و این نکته ای که به نظر من مهمتر اینه که تعریف کلاسیک از ناشعار نشرقی نغربی ازش گذشته، چون که ما زمانی این بحث نشرقی رو تعریف میکردیم نغربی که دنیای کمونیستی وجود داشته، چین و شوروی در قالب اون تعریف میشه و تهدیدات فراوانی از این دو کشور بر ما حاصل میشد. در مقطع فعلی نمیخوام بگم که شعار نشرقی نغربی دیگه معنایی نداره، بلکه میخوام بگم که ما باید تعریف جدیدی از شعار نشرقی نغربی داشته باشیم. ما باید لایه های دوستانی جدیدمون رو بشناسیم، کشورهایی که ایهان هم ازشون تهدیدات کمتری بر ما حاصل میشه. ما باید بتونیم در قالب مشخص و معین با این کشورها همکاری کنیم. ما هیچ کشوری رو نادیده نمیگیریم، در قالب همون شعار نشرقی نغربی هم هیچ کشوری رو نادیده نمیگرفتیم، اما اینطور هم نبود که وارد با این کشورها وارد ائتلاف و اتحاد بشیم و وزن سنگین در روابط خارجیمون به اون کشور بدیم که وابستگی ایجاد کنه. این شعار نشرقی نغربی برای اینکه ما این وارد این وابستگی و این چرخه نگران کننده ای که در نیمی از قرن گذشته وجود داشته نشیم، و الا به نظر من اگه این رابطه رو دید، من که معتقدم که این رابطه به این سطح نمیرسه که حتی به اون سطح هدف گذاری تفاهم نامه هم نمیرسه، چه برسه به این که به یک ائتلاف اتحادی برسه که روابط دو کشور رو، کل روابط دو کشور رو بر بگیره و تعهد حقوقی سنگینی داشته باشه که بهش بخوام بگیم که ائتلاف و اتحاده. در یک کلام اگه بخوام بگم، روابط ایران و چین عدول از شعار نشرقی نغربی نیست و مبتنی بر الزامات و شرایط خاص بین‌المللی کشورمونه که ما به سراغ این همکاری جامع رفتیم.
شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب، خیلی خیلی ممنونم از این که با سومین بخش از گفتگو با جناب آقای دکتر وحید قربانی، کارشناس مسائل چین، با ما همراه بودید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. خدمتگزاران شما شنوندگان جان، در 316 شماره از رادیو صدای انقلاب عبارتند از کارگردان محمد دلیری، سردبیر، مدیر تولید، صدابردار، محقق و پژوهشگر حامد گودرزی و اجرای این برنامه هم با بنده زهرا مغازه‌ای بود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. تشکر می‌کنم از همراهی همه شما عزیزان. خدایا رو یاور همه شما.